ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. الکسی ناوالنی از رهبران اپوزیسیون روسیه در زندان درگذشت. به گفته مقامات بهداشتی غزه، دست کم 4 بیمار به دلیل قطع اکسیژن در بیمارستان ناصر جان باختند. کنفرانس امنیتی مونیخ از روز جمعه با شرکت 10 تن از رهبران جهان آغاز شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش خبری با شما خواهم بود. مقامات زندانی در شمال روسیه از مرگ الکسی ناوالنی، یکی از رهبران اپوزیسیون آن کشور، خبر دادند. در این بیانیه که جزئیات آن به طور مستقل قابل تایید نیست، مقامات زندان میگویند آقای ناوالنی 47 ساله پس از پیاده روی روزانه از هوش رفته است. الکسی ناوالنی 3 سال پیش برای گذراندن دوران حبس 19 سالش روانه زندان شد و اخیراً به یکی از بدترین زندان‌های روسیه در نزدیکی قطب شمال منتقل شده بود. او افشاگری‌های گسترده‌ای در زمینه فساد دستگاه حاکم بر روسیه انجام داده بود و یکی از چهره‌های اصلی مخالف کرملین محسوب می‌شد. الکسی ناوالنی 4 سال پیش نیز به شدت مسموم شد و در برلین تحت درمان قرار گرفت. او پس از بهبود به کشورش بازگشت و در بدو ورود به روسیه بازداشت شد. در نخستین واکنش به درگذشت الکسی ناوالنی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روسیه را مسئول مرگ رهبر اپوزیسیون آن کشور خواند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا که در کنفرانس امنیتی مونیخ حضور دارد، نیز گفته است در صورتی که خبر درگذشت ناوالنی صحت داشته باشد، این واقعه تاییدگر ضعف و پوسیدگی روسیه است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، نیز گفته است ناوالنی هم مانند هزاران نفر دیگر که شکنجه شدند از طرف پوتین به قتل رسیده و او باید پاسخگوی اعمالش باشد. وزیر خارجه فرانسه نیز در پیامی در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت مرگ ناوالنی در زندان یادآور واقعیت‌های رژیم ولادیمیر پوتین است. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، مرگ ناوالنی را نشانه تغییرات به وجود آمده در روسیه خواند. در پاسخ به واکنش‌های تند رهبران کشورهای غربی و شماری از کشورهای اروپای شرقی، ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفته است کشورهای غربی قبل از اینکه دلایل مرگ ناوالنی روشن شود، روسیه را متهم می‌کنند و به نتیجه‌گیری خودشان می‌رسند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقامات بهداشتی غزه در گزارشی داده است که در پی ورود سربازان اسرائیلی به بیمارستان ناصر در خان یونس، دست کم 4 بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه به دلیل قطع اکسیژن جان باختند. نیروهای ارتش اسرائیل پس از 1 هفته محاصره این بیمارستان، روز پنجشنبه وارد این مرکز درمانی شدند. اسرائیل میگوید گروه افراطی حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را تروریستی می‌دانند، از مراکز بهداشتی به عنوان انبار تسلیحاتی، مخفیگاه و محل نگهداری گروگان‌ها استفاده می‌کنند. ساعتی پیش از ورود سربازان اسرائیلی به بیمارستان ناصر، صدها تن از فلسطینی‌هایی که در این مرکز درمانی پناه برده بودند، از این محل خارج شدند. کشورهای غربی و سازمان ملل در مورد عواقب حمله اسرائیل به رفح در جنوب نوار غزه و در مرز مصر که محل تجمع صدها هزار نفر از فلسطینی‌های جنگ زده است، هشدار داده است. در همین زمینه فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، گفتگویی با رادیو فردا داشته که با هم بشنویم.
با وجود اون مکالمه تلفنی 40 دقیقه‌ای که شب گذشته رئیس جمهوری آمریکا با بنیامین نتانیاهو داشت، خب رسانه‌های اسرائیل میگن که آمادگی‌های ارتش برای ورود و عملیات زمینی به عرفه کماکان ادامه داره و قسمتی از این طرح‌ها کاسته نشده. ما در همین حال می‌بینیم که رئیس CIA ویلیام برنز و کریستوفر ری، رئیس FBI، روز گذشته در اسرائیل بودن، جداگانه با بنیامین نتانیاهو دیدار کردند و همه اینها در حالی است که شواهد نشون میده اون مذاکرات قاهره احتمالاً با بنبست روبرو شده، مخصوصا که نتانیاهو اجازه نداد که هیئت اطلاعاتی اسرائیل روز پنجشنبه هم در این مذاکرات شرکت بکنه. آخرین گزارش ها که میگه که حماس از اون مطالبه خودش برای آتش بس دائمی دست کشیده و میخواد که فعلا یه توقف 6 هفته‌ای در این جنگ ایجاد بشه، با این امید که چنین توقفی خود به خود منجر به آتش بس بشه. اون شرایطی که حماس هفته گذشته در اون پیشنهاداتش ارائه کرده بود از نظر اسرائیل بسیار زیاده خواهی بود و حتی رئیس جمهوری آمریکا هم گفتش که این بیش از حد. حماس حتی خواسته بود که وضعیت مسجد الاقصی و حرم شریف در شرق بیت المقدس به اون حالت قبل از سال 2000 میلادی برگرده. اینا شرایطی است که حتی کشورهایی مثل اردن و مصر هم این رو هیچگاه عنوان نکردن و ما دیدیم که محمود عباس رهبر حکومت خودگردان فلسطینی هم روز گذشته برای اولین بار تو هفته های اخیر اومد ابراز نگرانی کرد و به حماس فشار آورد که اون خواسته های خودش رو محدود بکنه و تنها بر آتش بس و آزادی گروگان ها متمرکز بشه، بلکه اسرائیل راضی بشه عملیات خودش رو به مرور زمان محدود بکنه.
صحبت های فرنوش راب خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنیدید. کنفرانس امنیتی مونیخ روز جمعه با شرکت ده‌ها تن از رهبران سیاسی و نظامی جهان آغاز شد. باخت باخت، اما این سوالی است که گزارش کنفرانس امنیتی مونیخ پیش از آغاز 60مین دور آن مطرح می‌کند. در این گزارش که ابعاد مختلف بحران‌ها و چالش‌های بین‌المللی بررسی شده، مخاطب همواره با این مسئله روبروست که ادامه بحران به نفع هیچ یک از طرفین نیست. حال چه جنگ روسیه و اوکراین باشد، چه بحران خاورمیانه، رقابت‌های حوزه فناوری یا بحران اقلیمی. از همین رو این کنفرانس با گرد هم آوردن سیاستمداران در یک ساختار غیررسمی می‌خواهد فضا را برای پیدا کردن روزنه‌های موجود مهیا کند. هانا کاویانی نگاهی داره به این موضوع.
وقتی کریستوف هویسگن 2 سال پیش ریاست کنفرانس امنیتی مونیخ را بر عهده گرفت، از لزوم توجه بیشتر به کشورهای جنوب و توسعه نیافته در قالب این گردهمایی غیر رسمی گفت و اینکه چالش‌های این کشورها باید توسط کشورهای پیشرو در اولویت قرار بگیرند و بخشی از تمرکز نشست‌های سالیانه مونیخ باشند. اما امروز که کنفرانس امنیتی مونیخ برای 60مین بار برگزار می‌شود، بحران‌های عظیم منطقه‌ای و بین‌المللی فضای زیادی برای رسیدن به آن اولویت کریستوف هویسگن باقی نگذاشته است. 2 سال از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین گذشته و هیچ چشم‌اندازی برای پایان آن دیده نمی‌شود. پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، حالا جنگ در نوار غزه 4 ماهه شده و آینده فلسطینیان تبدیل به کلافی سردرگم. حوثی‌های یمن حالا بعد از چندین سال جنگ با عربستان و سعودی و متحدانش نه تنها تضعیف نشدند، بلکه کشتیرانی در یکی از مهمترین گذرگاه‌های آبی دنیا را در خطر قرار دادند. اوضاع در جهان مجازی و سایبری هم بهتر نیست. در کنار اینها، انتخابات در کشورهای مختلف برنامه ریزی شده که مهمترین آن حدود 10 ماه دیگر در آمریکا برگزار می‌شود. کنفرانس امنیتی مونیخ که به طور سنتی در طول 6 دهه نماد و سمبل اتحاد 2 سوی اقیانوس اطلس بوده، حالا با چشمانداز قدرت گرفتن دوباره دونالد ترامپ در آمریکا روبروست. نامزد پیشرو حزب جمهوری‌خواه در همین روزهای اخیر کشورهای عضو ناتو را بار دیگر تهدید کرده که در صورت اختصاص ندادن بودجه لازم در مواجهه با دشمنان از آنها حمایت نخواهد کرد. If they're not going to pay, we're not going to protect, okay? Thank you. از همین رو هم ناظران معتقدند که کار کامالا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آن کشور برای اطمینان دادن به متحدان از رویکرد آمریکا سخت‌تر از گذشته خواهد بود. از جمله دیگر حاضران در این کنفرانس ولادیمیر زلنسکی خواهد بود که کشورش به شدت به حمایت بین المللی و خصوصا آمریکا برای ادامه جنگ با روسیه نیاز دارد. کریستوف هویسگن میگوید شعار کنفرانس امنیتی مونیخ صلح از طریق گفتگوست. و چون ایران و روسیه به نظر نمی آید که آماده گفتگوی معنادار باشند، بار دیگر به این کنفرانس دعوت نشدند. البته قانونگذاران حزب راست افراطی AfD در آلمان هم بار دیگر از فرش قرمز مونیخ باز ماندند. رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ می گوید او نمی خواهد این سیاستمداران تندرو عنصری عادی از سیاست آلمان جلوه داده شوند. گرد همایی سالانه صدها تصمیم ساز و تصمیم گیر از چهار گوشه جهان در هتل بایرشهوف، اگرچه قرار نیست به یک تصمیم رسمی یا قطعنامه منجر شود، اما به گواه ناظران فرصت گفتگو و دیدار غیر رسمی خود در روند تصمیم گیری های آتی نقشی مهم دارد. حال چه این گفتگو در مقابل دید حاضران در مونیخ انجام شود؟ یا در فضاهای خصوصی که در طبقات مختلف بایرشهوف و نقاط دیگر شهر برایشان مهیا می شود.
هانا کاویانی نگاهی داشت به 60th کنفرانس امنیتی مونیخ. شبکه خبری MBC روز پنجشنبه به نقل از 3 مقام آمریکایی گزارش داد که ایالات متحده به تازگی علیه یک شناور ایران در دریای سرخ و خلیج عدن حمله سایبری انجام داده. این شناور متهم است که در حال جمع‌آوری اطلاعات کشتی‌های تجاری بوده است. MBC میگوید هدف از این عملیات سایبری مختل کردن توانایی کشتی تجسسی ایران برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات با شبه نظامیان حوثی در یمن بود. یک آمریکایی مطلع از این حمله سایبری به شبکه MBC گفته است که عملیات سایبری علیه کشتی ایرانی بهشاد انجام شده. دو مقام دیگر نیز از افشای نام کشتی خودداری کرده بودند. بهشاد، شناور تجسسی ایرانی، پیش از این نیز به تأمین اطلاعات حوثی‌ها برای حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن متهم شده بود. اما تحقیقات جدید نشون داده که رابطه مستقیمی میان ساعت بدن و اختلالات تغذیه وجود دارد. دانشمندان میگویند بی‌توجهی به این ارتباط میتواند آسیب‌های متابولیکی جدیدی به بدن وارد کند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از رویا کریمی.
اینکه بعد از یک روز طولانی کاری مقابل تلویزیون بشینیم و در حال تماشا کردن آخرین ساعت خبر یا سریال محبوبمون شام بخوریم برای بسیاری دیگه یک سبک زندگیه. حتی اگه شام رو زودتر خورده باشیم، یه ظرف بستنی، یه پاکت چیپس یا حتی تنقلاتی مثل آجیل میتونه بخشی از عادت غذایی آخر شب ما باشه. اما حالا کارشناسان میگن اگه خوردن میان وعده آخر شب رو به یک عادت همیشگی تبدیل کنین، ممکنه عواقب ناخواسته‌ای برای سلامتی شما داشته باشه. بر اساس مطالعه‌ای که بر روی عادات غذایی نزدیک به 35,000 بزرگسال آمریکایی انجام شده، نزدیک به 60% گفتن که خوردن غذا یا تنقلات بعد از ساعت 9 شب برای اونها طبیعیه. این آمار هرچند با آمار کشور بریتانیا نزدیکه، اما با ساعت غذا خوردن در فرانسه و ایتالیا که اتفاقاً آمار چاقی در اونها پایینه متفاوته. دانشمندان میگن بدن ما برای پردازش مواد مغذی در طول روز تکامل یافته و حفظ و ذخیره انرژی رو در طول شب انجام میده. به گفته این دانشمندان برهم زدن این ریتم طبیعی میتونه مشکلاتی رو ایجاد کنه. مثلا چندین مطالعه نشون داده که خوردن شام 3 ساعت قبل از خواب ممکنه علائم سوزش سر دل یا ریفلاکس اسیدی رو بدتر بکنه و اختلال خواب ایجاد کنه. یا مطالعه‌ای روی نزدیک به 1,000 بزرگسال در بریتانیا نشون داده کسانی که به طور منظم بعد از ساعت 9 شب میان وعده می‌خورن، خطر دیابت و افزایش بیشتر قند خون و چربی در اونها بیشتر از افرادیه که معمولاً میان وعده‌های آخر شب رو مصرف نمی‌کنن. خب حالا چطور باید زمان خوردن شام خودمون رو تعیین کنیم؟ محققان میگن که در صورت امکان بهتره 3 تا 4 ساعت قبل از خواب معمولی خودتون از غذا خوردن خودداری کنین، و اگر تا دیر وقت کار میکنین سعی کنین بزرگترین وعده‌های غذاییتون رو بین ساعت 7 صبح تا 7 بعد از ظهر بخورین، و با این همه اگر قبل از خواب احساس گرسنگی کردین غذاهایی بخورین که چربی یا قند اضافه ندارن، مثل ماست ساده با میوه، سبزیجات با هوموس یا کره بادوم زمینی با نان توستی که از غلات کامل درست شده.
با اتمام گزارش رویا کریمی مجد به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا اینجا با ما بودید.